با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورن مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب ملاکی، ادامه فصل 4. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم در این فصل ملاکی درباره روز خداوند و طلوع خورشید عدالت یعنی عیسی مسیح پیشگویی کرده است. در برنامه امروز مطالعه و بررسی کتاب ملاکی که آخرین کتاب عهد عتیق در کتاب مقدس است را به پایان خواهیم رساند. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم. در ملاکی فصل 4 آیه 5 می‌خوانیم: پیش از فرارسیدن روز بزرگ و هولناک داوری خداوند، من رسولی شبیه ایلیای نبی برای شما می‌فرستم. در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 11 آیه 3 الی 12 در مورد دو شاهد صحبت شده که در روزهای آخر ظاهر خواهند شد. نمیدانم که نفر دوم چه کسی خواهد بود، ولی تقریبا مطمئن هستم که یکی از آنان ایلیای نبی می باشد. یهودیان مؤمن در هنگام مراسم عید پسح در کنار میز شام یک صندلی خالی می گذارند که از نظر آنان برای ایلیا است که بر آن خواهد نشست. وقتی یحیای تعمید دهنده ظاهر شد، یهودیان فکر کردند که ایلیای نبی است، اما یحیای تعمید دهنده به هیچ وجه ایلیای نبی نبود. کتاب مقدس میگوید که او میتوانست باشد ولی نبود، و توجه به این نکته بسیار مهم است. اگر عیسی مسیح حاکمیت خود را برقرار کرده بود، آنگاه یحیی هم ایلیا می بود. چگونه می توانست باشد؟ نمی دانم، چون چنین اتفاقی نیفتاده است تا بدانیم. این موضوع یک احتمال و اگر است که نمی توانیم واقعا آن را درک کنیم تا زمانی که اتفاق بیفتد و مربوط به آینده است. من رسولی شبیه ایلیای نبی برای شما می فرستم. پیش از فرارسیدن روز بزرگ خداوند او خواهد آمد. آمدن یحیای تعمید دهنده به انجام رسیدن این نبوت نبود، چون او درباره آمدن مسیح موعود یعنی نجات دهنده عالم پیشگویی می کرد. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 29 چنین نوشته شده است: روز بعد یحیای عیسی را دید که به سوی او می آید. پس به مردم گفت: نگاه کنید، این همان بره ای است که خدا فرستاده تا برای آمرزش گناهان تمام مردم دنیا قربانی شود. آنچه در اینجا یحیی گفته است با اعلام روز بزرگ و هولناک خداوند که می آید متفاوت است. در ملاکی فصل 4 آیه 6 می خوانیم: او دلهای پدران و فرزندان را دوباره به هم نزدیک خواهد کرد و این باعث خواهد شد که من سرزمین شما را ویران نکنم. آخرین کتاب عهد عتیق درباره ویرانی و لعنت سخن گفته و همچنین امیدی که در این شرایط برای انسان‌ها وجود دارد. لعنت زمانی آمد که آدم و حوا در باغ عدن از خدا نافرمانی کردند. در آن زمان خدا گفت که زمین لعنت شده است و آن لعنت تا کنون بر زمین باقی مانده است. آن لعنت گناه بود و تا زمانی که خدا دوباره نیاید از زمین برداشته نخواهد شد. آن لعنت هنوز امروز بر خانواده بشری است و تا زمان بازگشت عیسی مسیح خواهد بود. تنها کاری که بایستی انجام دهید این است که به اطراف خود نگاه کنید. اگر در جایی زندگی می کنید که آفات گیاهی ندارید و مزارع شما حاصلخیز بوده و به اندازه کافی محصول خوب برای همه مردم است، آنگاه در دوره هزار ساله پربرکت به سر می برید. دوست من، اگر در جامعه‌ای زندگی می‌کنید که هیچ گناهی در آن یافت نمی‌شود، آنگاه مجبورم بگویم که به دوران حاکمیت هزار ساله عیسی مسیح وارد شده اید. اما واقعیت این است که هنگامی که امروز به زمین و جامعه اطراف خود می‌نگریم، می‌توانیم تشخیص داده و قبول کنیم که لعنت گناه بر نجات بشری در این زمین حاکم است. بسیار غم‌انگیز است که عهد عتیق به این صورت به پایان می‌رسد. اما کتاب ملاکی کتابی است که در آن امید و انتظار را نیز میتوان دید. بنابراین من فکر میکنم که تاکید اصلی باید بر ملاکی فصل 4 آیه 2 باشد که میگوید اما برای شما که ترس مرا در دل دارید، آفتاب عدالت با پرتوی شفابخش خود طلوع خواهد کرد و شما شاد و سبکبال مثل گوساله هایی که به چراگاه می روند جست و خیز خواهید نمود. عهد عتیق فقط با یک لعنت و هشدار ویرانی به پایان نمی رسد. یک امید بزرگ نیز در آن یافت می شود که اگر خورشید غروب کرده و شبی تاریک حاکم است ولی یک روز تازه می آید. ما اکنون در شب تاریک گناه زندگی می کنیم و دنیا در ظلمت است. به نظر می رسد که امروز در تاریک ترین قسمت شب هستیم. اما روزی می آید که در آن خورشید و آفتاب عدالت ظاهر خواهد شد و نور روحانی بر روی این سیاره خواهد تابید. منظور از خورشید عدالت خداوند عیسی مسیح است. در اینجا می خواهم به موضوعی قابل توجه و مهم اشاره کنم. در عهد عتیق مسیح به عنوان خورشید عدالت معرفی شده است، در حالی که در عهد جدید به شیوهی کاملا متفاوت به ما معرفی می شود. در عهد جدید او به عنوان ستاره درخشان صبح به ما معرفی شده است. دقت کنید که در اواخر عهد جدید، یعنی در مکاشفه یوحنا فصل 22 آیه 16 خداوند چگونه سخن گفته است. من عیسی فرشته خود را نزد شما فرستادم تا همه چیز را با کلیساها در میان بگذارم. من از اصل و نسب داوود هستم. من ستاره درخشنده صبح می باشم. منظور از اصل و نسب داوود این است که او پادشاهی می باشد که بر روی این زمین سلطنت خواهد نمود. ولی او همچنین ستاره درخشنده صبح می باشد که به نکته تازه و جدید اشاره می کند. جالب است که توجه انسان همیشه به آسمان‌ها بوده است. علم نجوم و ستاره‌شناسی قدیمی‌ترین علمی می‌باشد که انسان می‌شناخته است، ولی مانند بسیاری از علوم دیگر، اصل و شروع آن در خرافات و تفکرات اسرارآمیز نهفته بود. با افسانه‌ها و اساطیر آمیخته بوده است. ستاره‌شناسی که امروز آن را می‌شناسیم در واقع از حاله‌بینی و فالگیری با ستارگان ریشه گرفته و پر از خرافات بوده است. ممکن است بگویید این موضوع مربوط به ایام گذشته و دوران تاریک و جهالت بشر است که خرافات حاکم بود، ولی امروزه پیشرفت کرده و بر پایه آگاهی و دانش است. سوال جدی این است که آیا واقعاً ستاره شناسی پیشرفت کرده و واقعاً بر پایه علم و دانش واقعی است؟ امروزه در تمام کشورهای دنیا شاید بتوان گفت که افراد بسیار زیادی هستند که به فالبینی یا طالبینی و اینکه در کدام ماه به دنیا آمده و تقدیرشان چیز اعتقاد دارد که مجموع آنان در مقایسه با افرادی که به کتاب مقدس و کلام خدا یا هر نوع باور دیگر است بیشتر می باشد. اینو باورهای خرافی به ستارگان، مرز و ملت و حتی مذهب خاصی را نمی‌شناسد و در تمام دنیا گسترده شده است. و افرادی که به طالبینی و علامات مربوط به آن تقدیر و فالبینی باور داشته و خود را با این نوع خرافات سرگرم می‌سازند، باید به طور جدی بگویم که به مرز جهالت و افکار اسرارآمیز و غیر عملی نزدیک شده و بهتر است بیدار و آگاه شده و از خواب جهالت و نادانی برخیزید. امروزه در تمام دنیا شیطان پرستی و عبادت ارواح شریر به طور گسترده به شیوه های پنهان و آشکار رواج یافته، به طوری که در تاریخ سابقه نداشته است. و این موضوع در زمانی اتفاق می افتد که ادعا می شود علم و دانش نیز افزایش یافته و شاهد انواع پیشرفت های تکنیکی و اجتماعی هستیم. تحقیقاتی که چند سال پیش انجام شد نشان داد که فقط 3% از افرادی که در ارتباط با شیطان و ارواح شریر مصاحبه شدند به یک روح شریر شخصی باور داشتند. اخیراً مشخص شده که نزدیک به 50% از مردم به وجود شیطان باور و اعتقاد دارند، در حالی که در میان این افراد تعداد کمتری به وجود خدا باور داشته و خود را پاسخگوی به او نمی دانند. تعدادی از این افراد به قدرت وجود شیطان بیش از خدا اعتقاد دارند. امروزه اجرام آسمانی توسط انسان مشاهده و بررسی می شوند. انسانها ابتدا بدون ابزار با کنجکاوی به زیبایی و عظمت آسمان نگاه کردند. سپس با استفاده از انواع ابزارها به تماشا و تحقیق درباره آسمان پرداختند و امروزه علم ستاره شناسی پیشرفت بسیار زیادی نسبت به گذشته کرده است. کتاب مقدس توجه انسان را بارها به آسمان جلب نموده است. در کتاب مزمور فصل 8 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: وقتی به آسمان تو و به ماه و ستارگانی که آفریده‌ای نگاه می‌کنم، می‌گویم انسان چیست که تو به فکر او باشی و او را مورد لطف خود قرار دهی؟ پاسخ به این سوال این است که انسان بایستی ستاره شناس باشد و بتواند به تمام اینها نگاه کرده و خدای خالق را ستایش کند و جلال دهد، همانطوری که در مزمور 19 آیه 1 نوشته شده است. آسمان از شکوه و عظمت خدا حکایت می کند و صنعت دستهای او را نشان می دهد. خدا در کتاب پیدایش فصل 15 آیه 5 به ابراهیم گفت: ستارگان آسمان را بنگر و ببین آیا می توانی آنها را بشماری؟ عهد عتیق در اینجا در کتاب ملاکی با هدایت خدا که انسان به آسمانها نگاه کند به پایان می رسد و همینطور خوب است که انسان به بالا نگاه کند. ملاکی گفته است که این باعث خواهد شد که خدا سرزمین شما را ویران نکند و پس از آن در نمایش داستان زندگی انسان پرده پایین می آید، ولی هنوز نمایش پایان نیافته است و افراد خوب هنوز موفق و پیروز نشدند. خدا می گوید به آسمان نگاه کنید. حتما این کار را انجام دهید. دوست من، این موضوع مهم است که توجه کنید. او می گوید: اما برای شما که ترس مرا در دل دارید، آفتاب عدالت با پرتوی شفابخش خود طلوع خواهد کرد و شما شاد و سبکبال مثل گوساله‌هایی که به چراگاه می روند جست و خیز خواهید نمود. این وعده طلوع خورشید است. به نظر من دنیا منتظر طلوع خورشید است. ولی کلیسا منتظر چه چیزی می باشد؟ وقتی عیسی مسیح خورشید عدالت بیاید، مسیر آمدن او از سمت شرق مانند رعد خواهد بود که تمام ناعدالتی ها را از بین خواهد برد. در عهد عتیق انتظاری را مشاهده می کنیم. به یک معنا اگر کتاب عهد عتیق فقط محدود به خودش می بود، یکی از مایوس کننده ترین و اندوهناک ترین کتاب ها می بود. اما به آسمان ها اشاره کرده و درباره خداوند عیسی مسیح خورشید عدالت صحبت می کند. اشاره به او کاملا مناسب است، چون او می آید تا روز جدیدی شروع کند و به شب گناه انسان پایان دهد. روز خداوند می آید و پادشاهی او بر روی زمین برقرار خواهد شد. در تمام طول عهد عتیق خدا به عنوان خورشید و نور معرفی شده است. به مزمور 84 آیه 11 توجه کنید: زیرا تو ای خداوند نور ما هستی، تو حافظ و نگهدارنده ما هستی، تو به ما فیض و جلال خواهی داد و هیچ چیز نیکو را من نخواهی کرد از آنانی که به راستی عمل می کنند. در اشعیا فصل 60 آیه 19 نوشته شده است: تو دیگر به روشنایی خورشید و ماه احتیاج نخواهی داشت، زیرا من که خداوند هستم نور جاودانی تو و زیبایی تو خواهم بود. چه تصویر عالی از خدا در عهد عتیق داریم. از سوی دیگر در عهد جدید انتظار به واقعیت می انجامد و با امیدی متفاوت به پایان می رسد. اجازه دهید دوباره به مکاشفه فصل 22 آیه 16 توجه کنیم. من عیسی فرشته خود را نزد شما فرستادم تا همه چیز را با کلیسا در میان بگذارم. من از اصل و نسب داوود هستم. من ستاره درخشنده صبح می باشم. او نه تنها خورشید عدالت است، بلکه ستاره درخشان صبح نیز است. کاملا جالب است که عهد جدید با خورشید عدالت شروع نمی شود. اولین اعلام عمومی به طور شخصی به زکریا شد. سپس وعده‌ای بود درباره آمدن کسی که راه را آماده می‌سازد، یعنی یحیای تمیددهنده. او راه را برای چه کسی آماده می‌کند؟ برای مسیح موعود که می‌آید و از مریم باکره متولد شد. مردان حکیم در جستجوی چه آمدند؟ بر طبق متا فصل 2 آیه 2 گفتند: کجاست آن کودکی که باید پادشاه یهود گردد؟ ما ستاره او را در سرزمین دوردست شرق دیده ایم و آمده ایم تا او را بپرستیم. در اینجا باید توجه کرد که این یک ستاره شرقی نبوده است. اگر چنین بود بایستی به سمت شرق و به چین می رفتند. مردان حکیم شرقی ستاره ای را دیدند و این ستاره در سمت غرب بود و بنابراین به طرف غرب آمدند. آیا جالب نیست که خورشید از شرق بالا می آید ولی این ستاره در غرب بود؟ چگونه مردان حکیم آمدن مسیح را با یک ستاره متوجه شده و مربوط دانستند؟ مدت ها قبل در کتاب اعداد فصل 24 آیه 17 یک پیامبر غیر یهودی به نام بلعام در شرق در سرزمین موآب چنین نبوت کرد. او را خواهم دید اما نه حالا. او را تماشا خواهم کرد ولی نه از نزدیک. پادشاهی همچون ستاره درخشان در اسرائیل ظهور خواهد نمود. او رهبر موآب را شکست می دهد. مردم آشوبگر را سرکوب می کند. همیشه در تصاویر ستاره از عصای سلطنتی جدا بوده است. ستاره از خورشید جدا به تصویر کشیده می شود. ستاره علامت آمدن عیسی مسیح است تا کلیسای خود را از روی زمین بردارد و خورشید عدالت بازگشت عیسی مسیح برای برقراری پادشاهیش بر روی زمین است. در هنگام صعود عیسی مسیح در کتاب اعمال رسولان فصل 1 آیه 11 به شاگردان چنین گفته شد: ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان خیره شده اید؟ عیسی به آسمان رفت و همان گونه که رفت یک روز نیز باز خواهد گشت. و در کتاب زکریا فصل 14 آیه 4 به ما گفته می شود که بر کوه زیتون پای خواهد گذاشت. بنابراین ستاره علامت آمدن او برای بردن کلیسا از این دنیا است، ولی در این زمان روی زمین پای نخواهد گذاشت. وقتی او بار اول آمد، تمام مأموریت مسیح در ستاره خلاصه می شد و نه در خورشید عدالت. و در اینجا تاکید اصلی بر روی تولد او نیست، بلکه بر روی مرگ او می باشد. جالب توجه است که او هیچگاه از کسی نخواست که تولد او را به یاد داشته باشد، اما میگوید که بایستی مرگ او را به یاد داشته باشیم. وقتی شام خداوند را بنیاد می‌نهاد، یعنی در هنگام عید پسح، با توجه به لوقا فصل 22 آیه 19 نان بدون خمیر مایه را به دست گرفت، پاره کرد و به شاگردان داد و گفت: این بدن من است که در راه شما فدا می‌شود. این عمل را به یاد من به جا آورید. مرگ عیسی مسیح مانند تولد او در آن ستاره بود. ستاره نه تنها در این باره صحبت می کند که او در کجا به دنیا آمد، بلکه همچنین چرا مرد. ستاره می گوید او کیست و چرا آمد. در عبرانیان فصل 10 آیه 7 می گوید: اینک آمدم تا اراده تو را به جا آورم. آمدم تا مطابق پیشگویی آسمانی جان خود را فدا سازم. ستاره به گهواره‌ای کوچک ولی همچنین به یک صلیب اشاره می‌کند. در مورد این واقعیت صحبت می‌کند که او آمد تا گناهان من و شما را بر روی صلیب هم کند. پسر بچه‌ای در طی جنگ جهانی دوم در خیابانی همراه پدرش قدم می‌زد. متوجه شد که ستاره‌های آبی رنگ روی تعداد زیادی از پنجره‌ها آویزان کردند و بر روی بعضی از پنجره ها هم ستاره های طلایی رنگ است که به این معنا است: شخصی در آن خانه فرزندش را در جنگ برای کشورش از دست داده است. هنگام غروب بود و آنها به قسمتی رسیدند که ساختمانی نبود و در افق ستاره درخشان دیده می شد. پسر بچه به پدرش گفت: نگاه کن، خدا فرزندش را از دست داده است. پدر جواب داد: بله، خدا فرزندش را برای ما داد. و آن ستاره این حقیقت را بیان می کرد. مطمئناً در دو جنگ جهانی و در هر جنگ دیگری که تا کنون اتفاق افتاد، در واقع هیچ کس پیروز نشده است. تصور ما معمولاً این است که در جنگ از یک هدف مقدس دفاع می کنیم یا می توانیم پیروز شویم، ولی حقیقت این است که در جنگ همه شکست می خورند. با جنگ هرگز نتوانستند آزادی، عدالت، صلح، رفاه و آرامش را ایجاد کنند. در بسیاری از جنگ‌ها تلاش شده دیکتاتورها و زورگویان را از بین ببرند، ولی واقعیت این است که دنیای گذشته و امروزی همیشه پر از دیکتاتورها بوده و میباشد. ممکن است که در جنگ‌ها یک طرف به ظاهر موفق شود، ولی در واقع پیروزی حقیقی در جنگ به دست نیامده و نخواهد آمد. در جنگ بر علیه گناه خداوند عیسی مسیح مرد تا به انسانها زندگی دهد و تا انسانها را از گناه آزاد سازد و پیروزی بر مرگ را آشکار کند. در نامه اول قرنتیان فصل 15 آیه 55 نوشته شده است: ای مرگ، پیروزی تو کجاست؟ نیش تو چه شد؟ دوست من، آینده در ستارگان نیست. آینده شما در ستارگان نمی باشد و در زمان حال نیز نیست. اگر امروز در زمان حال به کمک نیاز دارید، بایستی با پیروزی برای عیسی مسیح زندگی کنید که در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 33 گفت: این چیزها را گفتم تا خیالتان آسوده باشد. در این دنیا با مشکلات و زحمات فراوان روبرو خواهید شد. با این حال شجاع باشید، چون من بر دنیا پیروز شدم. آیا امروز شکست خورده و مایوس هستید؟ هیچ کمکی در ستارگان برای شما نیست. دوست من، به عیسی مسیح نگاه کنید. هیچ فرمول جاودانی، هیچ شانس یا تقدیر و راه حل خرافی نیست. اگر به هر نوع عادات مانند شرابخوری، مواد مخدر، سکس، خشم، ناصادقی، شهوت، مادیت و هر اسارت دیگری دچار شده اید، عیسی مسیح پاسخ و درمان شماست. اگر امیدی به آینده ندارید، می توانید به این اتفاق تاریخی نگاه کنید که بیش از 2000 سال قبل هنگامی اتفاق افتاد که عیسی مسیح بر روی صلیب برای من و شما که گناهکار هستیم مرد. شما می توانید به عنوان نجات دهنده به او اعتماد کنید. آنگاه می توانید به ستاره درخشان صبح نگاه کنید که یکی از همین روزها ظاهر خواهد شد. آیا برای آینده امیدی هست؟ دوست من، ستاره صبح قبل از طلوع خورشید نمایان می شود. برای کلیسا عیسی مسیح همان ستاره درخشان صبح است که ما منتظر آمدن او هستیم و توجه به این نکته مهم می باشد. در نامه دوم پتروس فصل 11 آیه 19 چنین نوشته شده است: این همه کلام انبیا را برای ما بیشتر تصدیق و تایید می کند. پس شما باید با دقت بیشتر به آن توجه نمایید، زیرا کلام انبیا مانند چراغی است که در جایی تاریک می درخشد تا سپیده بدمد و ستاره صبح طلوع کرده دلهای شما را روشن گرداند. ستاره صبح به برداشته شدن کلیسا از روی زمین اشاره می کند. برداشته شدن کلیسا می تواند در هر زمانی اتفاق بیفتد و هیچ علامتی برای آن وجود ندارد. بایستی هر لحظه منتظر آمدن او باشیم. در کتاب ایوب فصل 38 آیه 7 نوشته شده است: در هنگام وقوع این چیزها ستارگان صبحگاهی سرود شادی را با هم زمزمه کردند و فرشتگان آسمان فریاد شادمانی سر دادند. اما سپس گناه وارد جهان شد. ولی روزی خواهد آمد که آن ستاره درخشان صبح ظاهر شده و کلیسا را از این دنیا برخواهد داشت. این علامتی خواهد بود که خورشید عدالت یعنی خداوند عیسی مسیح به زودی طلوع خواهد نمود. دوستان عزیز، اکنون مطالعه و بررسی کتاب ملاکی و همچنین مجموعه کتاب‌های عهد عتیق در کتاب مقدس به پایان می‌رسد. در اینجاست که امید آمدن عیسی مسیح به زمین برای برقراری پادشاهیش آشکار است. ولی در عهد جدید باید مانند مردان حکیم به دنبال ستاره درخشان صبح باشیم و هنوز به آن ستاره صبح چشم دوخته ایم که ظاهر شود و در انتظار روزی هستیم که او کلیسای خود را از این دنیا بردارد و به نزد خود ببرد. در برنامه آینده مطالعه و بررسی کتاب مکاشفه یوحنا، آخرین کتاب در عهد جدید و در کتاب مقدس را شروع خواهیم نمود و امیدواریم مطالعه و بررسی این کتاب مهم در کلام خدا به شما برکت فراوان بدهد.